أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. در نوبت قبل راجع به مسجد ضرار اشاره شد که تعطیل محض از قرآن کریم نسبت به مسجد استفاده می شود که فرمود لا تقوم فیه ابدا. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اقامه نماز در اون مسجد نهی شد، امت هم مورد نهی فهم بود، یعنی هیچ بهره ای از این مسجد نبری، بهره این مسجد میشود تعطیل. اما حکم تخریبش به وسیله روایات استفاده میشود. در جریان تخریب گرچه برخیان مسئله سوزندن رم تر کردن، ولی ادهی هم این جریان سوزندن رو نقل نکردن. برفردم جریان سوزندن رو نقل کرده باشن، قرطبی و امثال قرطبی اینا میگن به این که همین که مسجد خراب شد دود آتش نه گرد و غبار، دود دیده شد. این یک. و جایی که مسجد بود که تخریب شد، بعدها هر وقت میکندن دود میدیدن. این دو که دیگه اختصاصی به بنای مسجد و یا اون سطح و اون وقت ندارد. هر وقتی که در اون مکان مسجد حفری می شد دود می دیدن. قول دوم این است که این جریان تشبیه و مجاز است که فنهار بیهی دار جندن. خود قرطبی بعد از نقل این دو قول اون اولی را استظهار می کند که حقیقت است نه مجاز. میگه دلیلی بر استحاله او که نیست، بنابراین ممکن است که این مسجد که بنوان مسجد ضرار بود ویران شده است، فنهار بی فینار جهنم و جهنم که حفرت و منهم فرن نیران مظهر اوست، این جایگاه این بنا قرار گرفته. لذا بعدها هم هر وقت جای اون مسجد می کندن دود بلند می شود. معلوم می شود که این حقیقت است نه مجاز، سخن تشبیه نیست. بله، این یه اصل کلی است دیگر، یه اصل کلی است. اون چه که در باره مسجد ضرار واقع شده است یه نمونه ای بود از اون دیگر. این اصل کلی همیشه هست، اون هم یه نمونهی بود. و هر وقتم که طبق بیان قرطبی هر وقتم که جای اون مسجد می کردن دود دیده می شود. البته مشاهده این دود مقدور همه نیست، هر که را ذات مقدس اله بخواهد از این ملکوت با خبر می کند. حالا این کدوم بخش از ملکوت است؟ ولی بالاخره امر ملکی نیست، این بخش از ملکوت را ذات اقدس را به هر که بخواهد ارائه می کند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود افمن اساس بنیان و علا تقوا من الله و رضوان خیرون امن اساس بنیان و علا شفا جور پنهار، گاهی از اونهایی که مبنای اونها تقواست به بنیان مرسوس تشبیه می کند. نظیر اون که در سوره مبارکه صف آمد است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرسوس. پس این بنیان مستحکم است، نظیر بناهای سربی در قبال اون بنیان مبنی بر شفاجر پنهار. سرش هم همونطوری که در نوبه دیروز اشاره شد این است که انسان که یک موجود جدای از عالم هستی نیست، بین آسمان زمین که زندگی بکند در این جهان خارج به سر ببرد، باید با این جهان خارج هماهنگ باشد. خداوند که آفریدگار این جهان خارج است، خداوند تمام ذرات این عالم را با حق ساختن. این که در کتابهای اهل غرفت میگن حق مخلوقون به، حق مخلوقون به، این حق مخلوقون به غیر از حق ذاتی است. حق مخلوقون به از همین آیات گرفته شده است که خلقنا السماء و الارض ما بینهما بالحق. حالا یا این بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، یعنی در لباس حق و در صحبت حق ما آفریدیم. هیچ چیز نیست که باطل باشد. اگر کسی از شما سوال بکند که مثلا فرون صدر را باشی ساختن، شما میگید با بتون ساختن. فرون خانه سنگی مستحکم با سنگ ساخته شده. بنیان مرسوس با رساس و سرب ساخته شده. فرمود این آسمان ها و زمین، انسان و حیوان و جن و فرشته، همه اینها با حق ساخته شده. خب در چنین نظامی اگر کسی بخواد باطل بکند بر نمیتابد. گاهی انسان بیاد من مخفیانه این کار خلاف بکنم، این دارد خودش فریب میداد. ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. مثل یک کسی مخفیانه سم بخورد، خب بالاخره بالا میاره میگه. برای اینکه این دستگاه گوارش طرزی ساخته شد که سم رو قبول نمی کند دیگه، غذای مسموم رو قبول نمی کند. تو نوبتهای قبل هم ملاحظه فرمودی نه طبیعت ما مثل دبه خالی، نه فطرت ما مثل شیشه توهی. دبه خالی را هر مظروفی درش بریزید نگه می دارد. حالا چه انسان در این دبه عسل بریزه، چه زهر بریزه و سم بریزه، چون این دبه حرفی برای گفتن ندارد، خالی. هرچه به او دادن به عنوان مظروف میپذیرد، مظروف خودش نگه. این مال دبه. شیشه هم همین. ما یه طبیعتی داریم که به بدن و دستگاه گوارشی و سر و پیکر و همین که تب عهده‌دار اوست برمیگرد. یه فطرتی داریم که مسائل حکمت و کلام و تفسیر و اخلاق با او کار دارد. نه دستگاه طبیعی ما مثل دبه خالی، نه دستگاه فطری ما مثل شیشه توهی. منتها جریان طبیعی را همه ما از راه تجربه و عادت و کمک‌های طبی می‌فهمیم. این دستگاه طبیعی به دستگاه گوارش مثل دبه خالی نیست که هر غذای بریزی این پر بشه کافی باشه. اگر غذای مسموم بشتازیم این بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی من مثل یک دبه خالی نیستم که هر چی رو بدیم هم بگم چرش. من این را قبول نمی کنم. این معنی بالا آوردم. یعنی من طرزی ساخته شدم که غذای مسموم را نگه نمی‌دارد. این مال طبیعت ما که طب او را بازدارد. حالا یک کسی بگه ما مخفیانه می‌خوریم، بخور، ولی بالاخره بالا می‌آید. برای اینکه این دستگاه گوارش نمی‌پذیر غذای مسموم. جریان فطرت هم همینطور است. این طور نیست که قلب ما، مغز ما، سلول‌های فکری ما، اندیشه‌های ما، انگیزه‌های ما مثل یه شیشه خالی و تهی باشه که هر فکری، هر عقیده‌ای، هر اخلاقی، هر تصمیمی، هر توطئه‌ای به او بدیم قبول بکنه. بعد چند روز این بالا میاره. یعنی این فطرت بر اساس فعل همه ها، فجوره ها و تقواه ها میگه من این را قبول نمی کنم. این معنا را ذات اقدس الهی که فرمود و نزل و مر قرآن ماه و شفا و رحمه بازگو کرد. فرمود به این که این کینه، این حسد، این حقد مانند اون که انسان به دل خود راه داد، این به منزله غذای مسموم است که در شیشه فطرت گذاشت. یه روز بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذهانهم. اینایی که در دلهاشون مرض هست، خودشون عمدن خودشون رو مریض کردن، خیال کردن ما بالا نمیاریم برای اونا، ما بیرون میگشیم. زیرا این دستگاه دستگاهی نیست که حقد و کینه و توطئه را قبول بکنه. پس اگه کسی پشت درهای بسته مشغول تصمیم و توطئه است، مثل اینکه پشت درهای بسته مشغول خوردن غذاهای سمیه. این اگر یه جهان بینی دقیق داشته باشه، یه انسان شناسی دقیق داشته باشه، یه نفس شناسی دقیق داشته باشه، برای اون مثل دو تا چارتا روشن میشه که فکر باطل، خیال باطل را این نهاد ما بر نمیتابه. بالا ما اخلاق از اینجا شروع میشه، ذکر از اینجا شروع میشه، فکر از اینجا شروع میشه. وگرنه به دنبال این بگردیم که یک ذکری پیدا کنیم که با اون ذکر مشکل ما حل بشه، که نیست. آدم با فهم ترقی میکنه، یعنی باید باور بکنه که این دستگاه نمیپذیره باید راحته. فمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذهانهم. اینم تمثیل است نه تعیین. یعنی چی؟ یعنی این که ما بالا میاریم اختصاص به ذیق نیست، هر گناهی باشد اینطوره. حالا این رو به عنوان مثال ذکر کردیم، اینطور نیست که الا و لابد متعینن فقط همین گناه رو بالا میاریم، نه، هر غذای مسمومی را دستگاه گوارش بالا میاره. حالا چه نان باشه، چه برنج باشه، چه چیزی، کامل هر گناهی را فطرت بالا میاره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان، حالا ای مرض ان کام، ان لن یخرج الله اذهانهم. این ضیق و حسد و کینه به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین. خب پس نظام با حق ساخته شد. اگر کسی ذره باطل بخواهد رفتار کند، این باید بدونه که یه روزی سرداری روی این عرض هیچ کس از راه باطل به مقصد نمیرسد. گاهی ممکنه انسان بگوید که خب پس چرا فرون جناح یا فرون گروه یا فرون شخص یا فرون سلطان طاغی یا فرون استکبار یا فرون صهیونیست رو زمین موندن؟ پاسخش این است که محور شخص ما نیستیم. ما الان آمدیم از بیرون داریم این هندسه خلقت نگاه میکنیم، میگیم این صحنه باطل را نمیپذیرد. مثل این که ما بیرون باغ ایستادیم، میگیم تو باغ علف هرز پیدا میشود، ولی باغبان کارگرای فراوانی داره، ماموران فراوانی داره برای بیجین کردن، هرگز نمیذاره که علف هرز بشه. اونی که همیشه تو باغ سبز است و میوه میدهد درختای باربره، وگرنه علف هرز همیشه بیجین میکنه. اینی که ما بیرون ایستادیم و حرف رو ارائه میکنیم سخنی است حق. حالا همین زمانی که داریم حرف میزنیم چهار تا علف هرز هم یه جا رویده، بر رویده، اما یه پاییزی هست، یه بجینی هست، اینا رو بر میدارن، اون درخت رو گه میدارن. این همان است که خدا فرمود و العاقبتو للمتقین. خب کدوم باغبانه که اجازه میده علف هرز همچنون رشد بکنه؟ والله انبتکم من الارض نباتا. خب چهار تا علف هرز هست، کمون یه چند روزی صبر بکنید، یه پاییزی هست براخره دیگه. اگه من باغبانم میدونم که این علف های هرز رو کی باید بجین کرد، شما عجله نکنید. به وجود معرفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که مبادا اینا خیال بکنن که پس اینا که کافرند و ظالمند و اینها چطور ریشکن نشدن، یه چند روزی صبر بکنید. هر کسی که منافق بود و کافر بود و مشرک بود، ما فوراً قلع و غم بخوریم که مردم روی ترس ایمان میارن. ما اینا رو چند روزی مهلت بدیم. این همون بیان نورانی است که در قرآن کریم آمده، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها به همون بیان نورانی در محفل شام در قبال یزید علیه اللعنه احتجاج کرد. اون که گفت قول الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء، حضرت همود ولو یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لهم حسین انما نمری لهم لیزداد اسما، فرمود این علف های هرز که الان این قضیه قد کشیدن خیال نکنن که باغ مال اینا هست. ما منتظر پاییزیم، یه فرصت دیگری هستیم که برای بهین میاد. فرمود ولو یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لهم حسین انما نمری لهم لیزداد اسما ولهم عذاب کرد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود به این که ما هرگز به کفار و منافق و بدندیش مهلت نمیدیم. شما که البته آگاهید، ولی به اینها بگو که حالا یا در زمان حیات پیغمبر ما به فوح ظاهری این بدندیشان خاتمه میدیم یا بعد از تو. مگر معیار این است که تا شما زنده اید مشکل حل بشه؟ شما خودتون رو اصل قرار ندید. شما یه قطره هستید در این اقیانوس بیکران که میاد میره. هیچ کس مجاز نیست که خود را اصل و محور قرار بده، بگه من میزان الحقیقه ام. نه، قبل از ما بودن، بعد از ما هستن، پشت سر ما صف کشیدن. هر کاری هم که ما داریم عده زیادی صف کشیدن که نوبت اونا برسه، چون که ما هم تو صف بودیم، نوبت ما رسیده، ما آمدیم جای دیگران رو گرفتیم، دیگران هم تو راه هم تو صف هم که نوبت شما برسید جای ما رو بگیرد. در سوره مبارک زخرف آیه 41 وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود فی اما نذهبن نبکر فی نامون هم منتقبون. حالا برفر شما اگر دیدید یه عده منافقانه با کفار رابطه دارن، با مشرکین رابطه دارن، علیه اسلام و نظام اسلامی توطئه میکنن و هنوز ما بین مهلت دادیم، این معنیش این نیست که اینا یه گوشه رو گرفتن. نه، این علف هر نوبت چند روزن داره. ما بعد از مرگ شما به کیفر اینها میرسیم. حالا یه بخش از اینها در زمان حیات شما، یه بخش هم بعد از مرگ شما. که اما نذهبن بکه، ذهب بکه یعنی تو را برد، نذهبن بکه یعنی تو را میبریم، که این بال تعدیه است. وقتی تو را بردیم وقت بساط اینا را به هم میذاریم، تو میروی اراد دار القرار به جنات تجدی من تحت در انها، اینا میشه فنها را بیفینار جهنم. تو با مقصد رسیدی، اینها به این راه گرفتار شدن. فهم ما نذهبن نبکه فهم نام من هم منتقبون. که وقتی جمع‌بندی می شود میشه بل عاقبت اهل تقوا و یقین، میشه ال عاقبت للمتقین. مثل که باغ ها اینطوره و تو این مدرسه ها همینطوره، تو دانشگاه ها همینطوره، تو حوزه ها همینطوره. خب چهار نفر رفوزه میشن مدرسه که برای اون رفوزه ها ساخته نشد که. چهار تا آدم در دانشگاه یا چهار تا آدم در حوزه ممکنه متخلف در بیاد، حوزه دانشگاه که برای اینا ساخته نشد که. همون اینا جز ضایعات هم. یه تعبیر لطیفی دارد مرحوم و علی که همون تعبیر در بیانات سیدن استادم آمده. همون بالاخره این چوب که چوب صنعتی، این درخت که درخت صنعتی چوب صنعتی دارد، همه جاش که صاف و شفاف نیست، یه چهار جمع گره داره. اون نجار برای اینکه رسالت تابلو در بیاره یا میزن در بیاره، اون جاج گره داره، اون رو میتراشه میریزه دو، بقیه سوار میگیره. شما تمام درختای عالم دیدید که صدر و ساقش صاف و شفاف باشه، برای میزن در خوب باشه، یا چاجش هم گره داره. همون اینا آدمای ناباب گره درخت انسانیت هم. اینا رو با تیشه کرد، با اره کرد، با رنده اینا رو صاف کرد، بقیه میمونه دیگه. حالا یکی کسی وارد جنگل شد، گفت حالا این گره ها مانع بهره برداری از این جنگل است و نمیشه چوب صنعتی استفاده کرد، که این چنین نیست. البته یه جایی که 100% خوب باشه اون بهشته، اون دیگه دنیا نیست. دنیا همین آزمون را داره. اگر درختان بهشت باشه، بله همه شفاف است و صاف، اما درختان دنیا این چارجش هم گره داره، این گره رو اون کسی که هنرمند است میتراشه، اون جاهای صاف میمونه برای مبل صندلی. بعضی ها به منزله گره درخت انسانیت هم، این خدای که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این گره ها هم یرکمه جمیعا فیدخلوا فی جهنم. خب پس بنابراین اگر نظام به حق ساخته شد، معناش نیست که باطل اصلا پیدا نمی شود. باطل چند روز خود نمایی بکنه مثل کف، بعد هم از بین میره، فرصت کوتاهی هم داره. حالا این همه آبها آمده از بالا به صورت باران آمده، چشمه ها رو تامین کرده، شهر رو تامین کرده، قنات ها رو تامین کرده، مزرعه و مرده رو تامین کرده، چهار تا حباب هم روشه. حالا هم نباید قصه بخورد داره این حبابا چی میکنن تو آب بی حباب، آب بدون اون زبر، این تو کوثره. اما این چهار جا این حباب هست، این زبر هست. آدم نباید بگه خب این زبد ها مزاحمن، نه، دو قدم اون طرفتر اینا میشه جفا، آب برد میشه، بدون اینکه کسی اینا رو از پا در بیاره خودش از پا در بیاره. بنابراین یا به تعبیر اون حکیم بزرگوار، بعضی ها مثل گره چوبای صنعتی هم، یا به تعبیر قرآن کریم ادهی مثل زبد هم قیز همون جفا هم. یا به مثل های دیگه اده علف هر زن ریب العاقبتول اهل تقوا. به معیار ما نیستیم که تا ما زنده این ببینیم که چه خبره. ما خیلی ها رو دیدیم ولی از سابقشون خبر نداریم، نمیدونیم این کیفره. ما یه دیر مستعصب میبینیم، ما که نمیدونیم ریشه اینا چی بود و الان دارن انتقام پس میدن. که اونایم که زمان ما قدر هستن و ظالمن و کیفرشون به آینده موکول میشود، اون آیندگان هم که میان نمیدونن که اینا برای چی به این روز سیاه مبتلا شدن. که اینکه من تاریخ را بخوانید، تاریخ را بررسی کنید، فسیر و فل ارض به فکان آبت فضا، برای همین جهت. خب نسبت به این عالم ذاتیه، یعنی ما دنیا داشته باشیم که باطل نداشته باشد، دیگه جای امتحان نیست. بیان نورانی از دلیل است که اگر ما در این دنیا جایی برای باطل نباشد، هرچه باشه حقه، کسی فریب نمیخوره و کسی امتحان نمیشه. که دار امتحان داریست که حقش با باطل آمیخته است و نشاطش با غم همراه است و ماننده. خب اینا اقلیت هست، بله، ولی بالاخره جهان به سمتی می رود که لیظهره و علی الدین کله و روی کره الکافرون و روی کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. امدان است که اونی که کار ذات اقدس اله هست اکثریش حده، اقلیش خیلی نادر باطله. این ماییم که اوضاع رو به هم زدیم. اگر ما واقعا آدم خوبی باشیم، اکثری آدم های خوبیه، چون اکثری که اون فرصت ندارن که بیان تو حوزه یا دانشگاه کتاب‌های علمی رو بخونن، درس بخونن. که اکثری ما رو می‌بینند، جامعه ما رو می‌بینند و عمل ما رو. اکثریت مردم در مدرسه عمل هدایت می‌شود. اگر خدا ناکرده ما یه جور حرف بزنیم، یه جور دیگه عمل بکنیم، هم می‌شیم. اینم از بیانات نورانی است در علی سلام الله علیه است در قرار الدرر، که سر بی رغبتی مردم به روحانیت بد عمل کردن اونو. انما زهدهم فی العلم قلت ما یشاهدون. راود میدونی چرا خیلی علاقه ندارن بچه هاشون رو به حوزه های علمی بیارن؟ روحانیت علاقشون کم شده، برای اینکه عمل صالح کم میبینن. ما ادعا میکنیم که وارث پیغمبر، این جای پیغمبر نشستی، اما حرف خودمونو میزنیم. اینی که مشکل داریم. خب اومد در قیامت ما باید مسئول بشیم، بگه نه، اونی که ذات اقدس را آفرید اکثریش قریب به اتفاق چوب صاف شفاف صنعتی، کمی هم گره دارد، اما قسمت مهم این گره ها رو ما به دست خودمون تولید کردیم. و زمان ظهور وجود مبارک حضرت که قسط و عدل می شود، برای اینکه کسی اونجور نمی تواند حرف بزند که از یه طرفی بگد من وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از طرفی حرف خودش بزند. خب نه تو دنیا هم اینطوره، تو دنیا منتها یه پاییز هست، منتها دنیا معیار عمر کوتاه ما نیست. ما حالا 70 سال 80 سال برخواست کم تارو بیشتر زندگی میکنیم، ما تلخکامی خیره ها رو میبینیم، نمیدونیم این تلخکامی ها کیفر اون شیرین کامی های بی جای گذشته همین هاست. بعد از ما هم دو روز طول نمیکشه که همین هایی که الان قدران روز سیاه مبتلا میشن، همون که اما نذهبن بجف نام ناب منتقمون، اما تو اون امید رو نداشت که تو زنده ای همه کارای یه جا حل بشه. اینکه میتون و اینه میتون. حالا اگر یه کسی یه درخت قرض کرد دلش میخواد که در کنارش علف هر سبز نشه، میگن خب بله علف هر نمیشه سبز نشه، ما علف هر رو بجیم میکنیم، باغ برای علف هر نیست، اونی که میمونه درخت بارور است و میوه او. بخواهید علف هر سبز نشه، این بود بهشت باشه. علف هرز هم این باغبانی که والله و انبتکم من الارض نباتا اینا رو بجیم میکنه. حالا کی گفت تا شما زندگی بجیم بکنه؟ مگه شما معیاری؟ مگه اینا که رو بجیم شدند و به صورت علف هرز در آمدند و به صورت کاه در آمدند و جعل هم که اسب معقول سابقه اینا رو شما میدونی؟ اینا در زمان پدران تو مقتدر بودن، الان که جعل هم که اسب معقول، شما فقط یه عده ذلیل میبینید، نمیدونید که منشأ ذلت اینا چیه که بچه های شما ما هم میتونن. این ول عاقبت اهل تقوا مثل آن است که باغبان بگوید بالاخره باغ مال درخت است، درست میگوید، میگوید این باغ مال درخت بارور است و درست میگوید. این معنیش نیست که هیچ علف هرزی سبز نمیشه ما نادوجین بکنیم، که یک کشاورز مزرعه برنج و گندم هم میگه این مال برنج و گندمه، این معنیش نیست که علف هر روز سبز نمیشه. که این نظام با حق ساخت بشه، باطل را بر نمیتابه، این میشه علم اخلاق. برهان هم همین حرف قرآن رو تأیید میکنه، باید انسان چه در خلوت چه در جلوت مواظب هاضمه فطرت خودش است. یه خیال خام را به درون خود راه نمیده، وگرنه یه وقتی آبروش میره. منتها اگر در قضای مسموم در حضور دیگران بالا آورد یک کمی آبروش میره، حالا برفرضی که دیگه غی کرده که دیگه الان مسلوب الحیثیه نمیشه که. و اما اگر یه وقتی تو روزنامه ها به اون صورت در آمده میشه مسلوب الحیثیه، تا اون مواظب حرف خودتون باشید. هیچ چیز به این درون ندید که با بیرون هماهنگ نباشه. صد رساقه این بیرون را فبود ما به حق خلق کردیم. به ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق. اون وقت کسی بخواد بیاد با کل نظام در بیفته یه کار باطل بکنه، خب نمیشه دیگه. نه دنیا اینکین یه مقدار آدم کوتاهی میکند، بگیر بگیر میکند. به وقتی یکی از همین آیون از روحانیون خوشنام، ایشون زمان پهلوی پلید به زندان افتاد، پدرش رفته بود در زندان و ملاقاتش، گفت پسر به زندان افتادی؟ گفت پدر اگه تو در زمان رضاشاه به زندان میرفتی من دیگه امروز به زندان نمیرفتم. خب اگه کسی وجین نکنه بله همچنین میشه. ما یه بحث جهانبینی قرآنی و حکمی داریم، یه بحثی مربوط به سوء رفتار خودمون داریم. هرگز سوء رفتار خودمون را مخلوط جهانبینی قرآنی نکنیم. اونی که او آفرید حق آفرید، نشانهاش هم فراوانه. حالا اگر کسی دست به دست بگذارد منتظر باشد که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه بیاید جهان اصلاح کند، این میشه انتظار کاذب. امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، میشه انتظار کاذب. مبارزه نکند، نه مبارز علمی باشد نه مبارز جهادی، میشه انتظار کاذب. آخه آدم باید یک کاری انجام بده، یا اهل قلم باشد میشه مبارز فهم، یا اهل شمشیر باشد میشه مبارز نبرد. نه اون نه این، خب بالاخره همین میشه دیگه. اصلا باید یک گوشه کار بگیره و جین بکنه، بعد اگر دید علف هر تراوان است اون وقت گله بکنه. به مؤمنین برای اینکه اینایی که دنبال تو هستن اینا چیزی میطلبن، اینایی که به دنبال خیر از انبیا را افتادن برای همون بود که مشکلات خودشون حل کنن. چرا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یا رب؟ این ارتداد از ولایت دیگه، یعنی ارتداد از اسلام که نیست، اینا حکم طهارت شد که محفوظ بود. این ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه وسلم الا ثلاث یا اربع، این ارتداد از ولایت است، وگرنه اینا طاهر بودن، حکم طهارت به اینها بار بود. اینا هم بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه که فرمود الناس مرد ملوک و دنیا رو همون ساختن. اکثری مردم دیدن با علی ابن ابی طالب باشن دیگه چیزی گیرشون نمیاد مگر همون حقوق حلال. ابن هشام نقل میکند وقتی وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کرده، دو تا جوان کارآمد را مسئول امور سیاسی و فرهنگی کرده. یکی را گفت امور سیاسی مکه را اداره کن، یکی گفت امور علمی و آموزش و پرورش و بخش فرهنگی را. همین ابن هشام نقل میکند که این منصوبین پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی صریحا در سخنرانی رسمی گفت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من روزی یک درهم حقوق معین کرده است. اجاع الله کبد من جاع علی درهم. اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد خدا او را گرسنه کند. با این بود که یدخلون فی دین الله افواجا. خب افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرفنها. شفا یعنی لبه، جرف و جرف مثل شغل و شغل. این اصلش از جرف و ماده جرف است که اجتراف هم از اوست، یعنی ریشکن کردن. شما مشاهده می‌کنید وقتی سیل میاد، این سیل این دو طرف مسیل و مسیر خود را می‌تراشد، چون مقتدر است این را می‌تراشد و جا به جا می‌کند و می‌برد. اون بخش از دیوارهای این رودخانه یا نهر دیگر که هم سطح این سیل است اینا رو میدن، اینا رو میدن. اون بخشی که بالاتر از سیل است در دسترس سیل نیست، یه نوار نازکی میمونه. فرض کنید عمق سیل 5 متر است، ارتفاع این سطح یا این دیوار 6 متر است. این سیل به اندازه 5 متر را می شوید و می برد. یه نوار نازک 1 متری اون بالا می مونه که زیرش خالیه. او رو می گوین جروف که زیرش خالیه. اگه کسی رو اون پا بگذاره خب می افته دیگه. این رو آب برد یا به این صورت است یا نه، اگر متصل است همش به صورت یک گل سست است یا شنی سست است. جامعه همه اینها که در تمثیل منظور است آن است یه شیء قابل سقوط است، نه قابل ثبوت، که اگر کسی روش پا بگذاره پا بگذاشتن همان سقوط همان. تفصیل این بحث قبلا در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره آل عمران به این صورت بود که کنتم علی شفا حفره من النار، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم علی شفا حفره. یعنی شما به لبه این حفره بودید. الان میفهمد حفره زیره، این شفا بالاست، این جرف وسطه. جرف اون مقداری که زیرش خالیه و یک نواری از شن یا خاک نرم یا گل آماده ریزش مونده، یه نواری بیشتر نمونده، این بهش میگن جرف. که مقتول اصل است. الحمدلله رب العالمین.